با آمدن آقامون
انشالله
حکومت مستضعفین که نورید و انمان نر الذین استضعفوا فی الارض تحقق پیدا کنه انشالله که مستضعفین
انشالله. متشکرم از آقای حسنی سعدی. 22 بهمن 97 بیانیه گام دوم توسط رهبر انقلاب صادر شد. اینو گفتم که بدونیم امروز سال روزشه، یه وقتی بگذاریم یه مطالعه یه مروری. و حرف بعدی این که اقتدار ایران و بررسی مؤلفه های اقتدار ایران، حرفهایی از جنس امشب و بیشتر از اینها در برنامه فردا شب و فردا شب و شبهای دیگر انشاءالله حوالی ساعت 25 دقیقه رادیو معارف. شبتون بخیر. بدونیم اقتدار ایران سهم عمده‌ایش برای کسانی است که ما به اونها میگیم اولیاء خدا، شهداء فی سبیل الله. شب بخیر. جایی
مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک، هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه.
دوشنبه شب سرد زمستونیتون به خیر همراهان خوب رادیو معارف. ساعت 21:01 هست. 22 بهمن 1403، 11 شعبان المعظم و همچنان بخش دوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید و در این ساعت با برنامه خاطرات با برنامه پارسایان با سخنان رجت الاسلام وحیدی در خدمتون هستیم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده آنگونه که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند زندگی کنیم. همیشه خدای متعال رو حاضر و ناظر بر اعمال خودمون بدونیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابی ذر اینجور فرمودند: احفظ الله یحفظک، احفظ الله تجده امامک. خدای متعال رو مراعات کن، حواست به خدا باشه تا خدا هم تو رو مراعات بکنه. خدا رو همیشه در نظر داشته باش تا خدا رو در برابر خودت بیابی. ما باید در زندگی همیشه خدای متعال رو ناظر بر اعمالمون بدانیم. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام اینجور ازشون نقل شده، فرمودن: طوبی لمن راقب ربه و خاف ذنبه. خوش به حال کسی که پروردگار خودش رو در نظر میگیره، مراقبه که خدایی نکرده نافرمانی از او سر نزنه. باز روایت دیگری از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند: خدا رحمت کنه کسی را که پروردگار خودش رو در نظر بگیره، از گناه رویگردان بشه، با هوای نفس خودش بجنگه، آرزوهای دور و دراز خودش رو دروغ به حساب بیاره و به اونها دل نبنده. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه به خدای متعال باشیم، اهل مراقبت از او باشیم که همیشه حاضر و ناظر بر اعمال ماست انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را با آید صدا نسیم اون.
آقازاده مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه نقل میکنند که یکی از مؤسسات و دانشگاه‌های مرتبط با طلبه‌های خارج از کشور در قم فراخوان جذب هیئت علمی داده بود. من هم خب شرایطش رو داشتم، پیگیری کردم ببینم میتونم جذب در این دانشگاه بشم یا نه. وقتی پیگیری کردم گفتند که به خاطر اینکه این مرکز مرکز حساسیه و جذب خاص داره، فقط افرادی که از همه جهت شناخته شده باشند اینها دعوت میشن. بعد هم گفتن مدیر این مجموعه ارادت خاصی به والد شما، یعنی حاج آقای حائری شیرازی دارند. اگر که پدر شما یه تاییدیه‌ای بنویسن، یه کاغذی بنویسن و شما رو تایید بکنن، شما حتما در میان مصاحبه کننده ها قرار میگیری و بعد احتمال اینکه جذب بشی خیلی بیشتر هست. ایشون میگه عصری من با پدرم تلفنی صحبت میکردم و ایشون احوال من رو که پرسیدن به پدرم، یعنی مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه، عرض کردم که شما اگر یه چند جملهی بنویسید و من رو معرفی کنید، من در لیست مصاحبه اون دانشگاه که در قم هست قرار میگیرم و میام قم، شما هم از تنهایی در میایید. ایشون هم خیلی کوتاه گفتند چند جمله ای می نویسم و تلفن رو قطع کردند. چند روز بعد من با اون دانشگاه تماس گرفتم که پدر من نامه ای نوشتند. اونا گفتن بله اتفاقا پدر شما یک متن بلند بالایی نوشتند و فرستادن. من هم خیلی خوشحال شدم و گفتم میشه برای من این نامه رو بفرستید، عکس نامه رو بفرستید، من ببینم که پدرم چی نوشتن. خب نسخه از اون نامه رو بر من فرستادن، من از ابتدا تا انتها خوندم، دیدم که پدر من ضعف‌های اون مجموعه های علمی که مرتبط با مدیر اون دانشگاه هست رو نوشته بودند و نصیحت هایی کرده بودند مفصل و هیچ اشاره‌ای هم به من نکردند. یه چند وقت بعد بود با پدرم تماس گرفتیم و سلام و احوال پرسی، و با کنایه من به ایشون گفتم که نامه شما رو با آقای فلانی مدیر اون مجموعه خوندم، خیلی خجالت هم دادید از بس که از من تعریف کرده بودید. ایشون جواب دادن که با پدرت با کنایه صحبت نکن. بعد ادامه دادن که من شنیدم که مدیر اون مجموعه به زودی میتونه مدیریت مجموعه های دیگری رو در نظر بگیره و دیدم بهترین فرصتی هست که من بتونم خیرخواهی بکنم و حرفهایی رو در مورد مدیریت‌ها و کارهای مناسبی که او میتونه انجام بده بهش تذکر بدم. برای همین اینها رو نوشتم. بعد هم ترسیدم از چشم خدا بیفتم که من برای رزق و روزی تو تصمیم بگیرم. روال عادی این برنامه هرچی هست بذار همون اتفاق بیفته، من دخالتی تو این موضوع نکرده باشم. اگر من بخوام دخالت بکنم خدا برکتش رو از زندگی ما میبره. ببینید این عالم بزرگوار برای یک سفارشی که معمول بوده و این نامه رو مینوشتن تا اینکه از این بنده خدا شناختی پیدا بکنن و از او مصاحبه بگیرن، همین مقدار هم مراقبت میکنه و چیزی نمی نویسه. باید خدا رو در نظر بگیریم، کارهایی که میکنیم کارهایی باشه که مورد رضای خدای متعال باشه و زندگیمون رو تنظیم کنیم تو مسیری که خدا میپسنده تا انشاءالله مورد رضایت و توجه پروردگار قرار بگیریم و کارهامون برکت پیدا کنه و رشد کنه و بالا بره انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کز آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در برنامه امروز خاطرات ماندگار یادی از تیز پروازان شجاع نیروی هوایی می‌کنیم و خاطره رشادت و شجاعت خلبانان قهرمان این مرز و بوم رو گرامی می‌داریم. امیر سرتیپ خلبان، شیرافکن همتی، از خلبانان شهید برامون تعریف میکنن.
اول سلام میکنم به کلیه شهدا، خصوصا شهدای نیروی هوایی، بلخص شهدای خلبان. من اگه بخوام اسم ببرم انقدر زیادن که آدم میترسه یه موقعی که جا بندازه و باعث شرمندگی و سرفکندگی بشه. من فقط بسنده میکنم به چند تا کسایی که داوطلبانه اومدن رفتن شهید شدن، مثل ابراهیم دلحامد که بیرون طلا فروشی داشت، کارش هم بسیار سکه بود. وقتی که جنگ شد داوطلبانه اومد، بسیار وضعش خوب بود، بیرون داوطلبانه رفت شهید شد. عرضم اینو فرضین داوطلبانه شهید شد. مرحوم بیژن بیک محمدی داوطلبانه، در ضمنی که فرستاده بودنش کار تهران داشت، فرستاده بودنش مرخصی، که داوطلبانه رفت شهید شد. خدا رحمتش کنه. اون روزی که به صلاح اومد ما امیدیه بودیم، توی قرارگاه رد بودیم، اونجا پرواز میکردیم، اونجا بودیم. درفت این ویژن اومد و بدون که خواسته باشه کسی، بدون که چیز بشه، همین داشت خودسر بلند شده بود اومده بود، رفته بود مهرآباد، یه جت فالکان داشت میومد اونجا و سوار جت فالکان دبیا طرف امیدیه که درگیریه، منم اومدم. بابا تو کار داشتی، میخواستی به کارت برسی، ولی چی با نشدی اومدی؟ گفت نه دیگه اومدم دیگه. خلاصه اومد و یه جایی برنامه شده، بالاخره واسه پرواز لباس پرواز این چیزا نیاورده بود، از همینجوری خشک و خالی آورده بود. یه طوری برنامه ریزی کردیم که اون دو تا بعد از من باشه، یکی بالاست یکی مثلا استاد زده، اون نفر بعد باشه که من از پرواز برگردم لباس پرواز و کلاه پرواز و وسایل پرواز منو بگیره بره. خلاصه ما رفتیم، بگی دوبار رفته بودیم برگشته بودیم دیگه، در نهایت تنگ غروب بود. خب اون وقت هم طرف غرب، خب آفتاب اذیت میکرد دیگه، تنگ غروب بود. من برگشتم، عمو بیژن بیک محمدی وایستاده بود برای اینکه پرواز کنه، همونجا لباس پرواز اون در آوردم و کلاه و ملاف در آوردم، دادیم به دست چیز پوشید و رفت، رفت بالا و پرواز و رفت بالا با پرویز رضایی. خب وقتا ما میرفتیم لولول میرفتیم، پاپ میکردیم، میزدیم به اصطلاح بمبار رو ول میکردیم، اسپیدش میکشیدیم بر میگشتیم. خب نزدیک زمین هم بودیم، اگه یک هم اگر این ور اومد یا اشتباه یا تیز میکشیدی احتمال خطرش زیاد بود. بیژن هم آدم شارپی بود، بسیار معلم خلبانی بود، صحبت نداشت و من خودم یعنی حدس میزنم همین شارت بودنش کار دستش داد. با پرویز رضایی رفته بودن بمباری که زده بودن، دوتایی به سلال اسپلیدس به راست باید برمیگشتن سر 80 درجه هیدینگ چینج میامدن طرف پایگاه که رضایی تا اون موقع داشتتش، بعد از اون دیگه نداشتتش، که برگشت تنهایی اومد که ما تازه اونجا متوجه شدیم نیست و صحبت و این چیزا بر نگشته و هلیکوپتر رسکی اونجا بود. بلافاصله خود من پریدم تو هلیکوپتر که اگه فراموش نکنم سرنگ اربابیش خلبانش بود که بریم اونجا تو جبهه من بتونم یک کمکی بکنم، بلکه پیداش بکنیم اگه چیزی هست، اگه افماش زمین خورده یا هر چیزی شده بذار کمکش بکنیم. که بلند شدیم دیگه تنگ غروب بود، یه مقداری از مسیر رو رفته بودیم که از پایگاه اعلام کردن دیگه لازم نکرده بریم، دیگه غروب شده شما کاری نمیتونین انجام بدین. و روزهای بعدم فقط یک نفر بسیجی یک خبری داد که این نفر اومد رفت بالا، موقع برگشتنه که برگشت بیاد پایین دیگه همونجا رفت تو زمین. یه بعد اثری هم از هواپیماش خدا بیامرز پیداش نشد بیژن، که من حد میزنم همون شارپ بودن و شارپ کشیدنش، شاید مثلا یه موقعی بلکات شده باشه، شاید مثلا نمیدونم نتونسته باشه اونجا دیکابره کنه، باز کله احتمالا رفته بود. تمام زیر هم آب بود، تمام زیر پا آب بود و آفتابم که گفتم اون موقعی که اون جسد رفت تو زمین آفتابم بد جوری بود، یعنی بد جوری آدم تشخیص میداد زمینو، که احتمال میدیم ما همونجا با کله رفته بود به اصطلاح توی گلا و رفته پایین، که دیگه هم به هیچ وجه هیچ چیزیش پیدا نشد. خدا بیامرز. یکی از مأموریت‌ها من با تیمسار محمدیان جواد محمدیان بودم. خیلی وقت بود کود جای خطرناکی بود، خیلی وقت بود کسی نرفته بود کود، اصلا فراموش شده بود، چون که واقعا هر کی میرفت صدمه می‌خورد، یعنی مشکل بود براش. من و جواد محمدیان ما دوتا رو گذاشتن، من لیدر، جواد محمدیانم یه وینگ. من قرار بود ما توی مأموریت‌ها پرواز صحبت نمی کردیم، سایلنت می رفتیم. خلاص بلند شدیم به طرف کوت و وسط راه یه دفعه دیدیم یه هلیکوپتر بغل دستمونه. محمدیان برگشته به من میگه شیری جون گفت یه دقیقه وایسا من برم میپره بزنم بیام روی هوا، وایسا اون به اون بزنه بیام. حالا از همه بدترش این صحبت کردنش بود که صحبت کرد. خلاص ما رفتیم، آقا یه بلواری رو رد می شدیم، می رفتیم پای تابه این کارخونه توی شهر می رسیدیم. آقا رسیدیم این بلوار، این کارخونه رو بمبامون رو زدیم، یه دفعه دیدیم یا ابوالفضل به کابله که به ارتفاع نمیدونم هر کدوم چند صد متر رفته بالا تمام کابل کشی شده. که من یک آن دیدم به محمدیان گفتم جواد هرچی می تونی بکش بالا، که با هم دیگه همچین کشیدیم بالا که قائم رفتیم بالا، که توی اون تورا در رفتیم، تونستیم دریم. به هر حال برگشتیم اومدیم نشستیم. تیمسار موسوی فرمانده پایگاه بود اون موقع سرهنگ، زنگ زد تیمسار موسوی، شیری چیه؟ چی کار کردیم؟ گفتم کاری نکردیم، ما که رفتیم کارمون انجام دادیم برگشتیم. نه راست شو بگو، باشه بینه اینجا بیدم. خلاص رفتیم نشستیم اونجا، تیمسار موسوی هم نشسته بود. خب بگیم اینم چی کار کردیم؟ بودیم بابا چی رفتیم، اینجوری شد. بالاخره تله گذاشته بودن، دام گذاشته بودن، اینجوری خطرناک بود واقعا، یعنی آدم اگه بره توش ردخور نداره که بیرون نمیاد. خلاص یه خورده اول دید ما ترسیدیم، گفتیم مثلا حتما کار دست خودمون دادیم دیگه، ترسیدیم. گفتش نه ترسیم، اونجا اولین به اصطلاح سکه هایی بود که ما گرفتیم. گفت این سکه ها جایزتونه، به اصطلاح خوب بوده مأموریت، اینجوری بوده، موفقیت آمیز بوده. و اولین باری که سکه دادن به ما اونجا بود، باعث افتخار ما بودیم. مسئله یه تعدادی جمع شدیم، این سکه ها رو جمع کردیم، هرچی سکه گرفته بودیم اینا رو جمع کردیم رو هم گذاشتیم، گفتیم بریم خونه دوستایی که شهید شدن، این سکه ها سهم اوناست، سهم ما نیست. که بردیم سکه ها رو به خانم ها و بچه های اونا بالاخره هدیه کردیم، گفتیم سهم شما سهم ما نیستش.
در ره عشق مرام دگری میباید، سر پرشور و دل شعله وری میباید. ای به پروانه نگو که در آتش رفت، شرط عشق است که بر جان شرری می باید. عاشقان هستی خود پیشکش او کردن، دست خالی نتوان رفت، سری می باید. در ره عشق مرام دگری می باید، سر پرشور و دل شعله وری می باید.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه امیر سرتیپ خلبان، شیرافکن همتی از خلبانان جنگنده F5، خاطرات دیگه ای از دوران دفاع مقدس رو برامون نقل می کنن.
یه هدف روی غرب اهواز بود، عسکر میلانی، ایشون لیدر بود، منم شماره دوش بودم. رفتیم پای هواپیما، هواپیما آماده شد، هواپیما روشن کردیم با بمب و ما میز آمدیم سر باند. بعد باند تیک آف، خب اون موقع اگر کسی ابورت میکرد یا نمیرفت پرواز براش افت داشت. بالاخره یه کسی غیرتش قبول نمیکرد که برگرده و از این قبیل چیزا زیاد داشتیم. بلند دادیم گیر فلپ بالا و یه خود سرعت گرفتیم، یک پرنده بود و شرق خورد به این شیشه جلو، تمام خون جلو رو گرفت. فقط سمت چپ من یه تیکه کوچیک چیز داشتم، دید داشتم که تو بال بتونم وایستم، جلو رو اصلا نمیدیدم دیگه و وضعیت خطرناکی بود. یعنی در اصل بخوای بعد بر میگشتم، بعد لیدرم هم باید بر میگشت، بعد بر میگشت منه میشون دیگه، که در اونجا من شسلا هر کاری کرد که برگردیم، گفتم نه من راحتم، تو بال وایستم بریم. اونم ادامه داد و خلاصه رفتیم. فقط من یه سمت چپ رو میدیدم، فقط سعی داشتم گمش نکنم، یعنی ازش فاصله نگیرم تو صورتی که گمش بکنم، و پرواز ادامه دادیم. حالا رفتیم اون پرواز روی به اصطلاح هدف، و هدف رو زدیم و برگشتیم. من یعنی چشمام دیگه از حدقه داشت در میومد، انقدر از این کنج نگاه کرده بودم و با ما جلو ما ندیده بودم که باید چش درد گرفته بودم حقیقتا، که دیگه اونم ناچارم برگشتیم، باید تو بال اون باز میشستم، تو بال میگانی باید میشستم، چون که جلومه نمیدیدم که چیز باشه. اونجا هم باز اومدیم فورمیشن لندینگ کردیم، به خاطر اینکه نمیتونستم من جلو رو ببینم. بالاخره یکی از کارهای خطرناکی بود که کردیم. حالت پروازهای خطرناک زیاد بوده و ما اساتید خیلی بزرگی داشتیم، دلاور مردای خیلی بزرگی داشتیم، اینا دلاور بودن.
ارتش دلیر ما ز مجد و اقتدار، پرچم ظفر زده بر اوج افتخار، آفرین به همت سپاهیان ما، حامیان خلق و حافظان این دیار، دشمن غارتگر ناتوان شد آخر در نبرد بی امان ما. آفرین بر ارتش، آفرین بر عزم پاسداران ما.
یاد و خاطره ی حماسه سازان سرافراز دوران دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و تا برنامه دیگه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، می‌زنم پر چون کبوتر در هوایت، می‌روم تا بی‌نهایت، شور شیرین شوق فرهاد، عشق مجدوم مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 65، معجزات پیامبر. دیروز توی فضای مجازی داشتم از یه بنده خدایی که ظاهراً مسلمون هم نبود یه ویدیو می‌دیدم که با قاطعیت می‌گفت آقا پیامبر اسلام اگه پیامبر خدا بوده پس چرا مثل بقیه پیامبرها معجزه نداشته؟ شما می‌دونید حضرت عیسی نابینا رو بینا کرده، یا مثلا حضرت موسی چندین تا معجزه داشته، ولی ما از پیامبر اسلام هیچ معجزه‌ای نشنیدیم. گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به استاد محمدی شاهرودی تا بهم بگن آیا پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله غیر از قرآن معجزه دیگه‌ای هم داشتن یا نه.
پیامبر ما دو دست معجزه داره که یک دستشو دیگران نداشتن. معجزه جاویدان پیامبر که همیشه هست، الان هم هست، خود قرآنه. دوم معجزات غیر جاودانه پیامبر مثل بقیه پیامبران. این که پیامبر ما معجزه نداشته چرا نداشته؟ شق القمر معجزه نیست؟ قرآن گفته اقتربت ساعت و انشق القمر، که پیامبر با اشاره ماه رو به دونی میکنه. ما کتابهایی داریم تحت عنوان معاجز النبی، فقط درباره معجزات پیامبر، یکی و دو تا ده تا نیست. مثلا اینکه مثلا فرض کنم که پیامبر از اخباری خبر داده که شخص خبر نداشت. خبرهای غیبی خیلی زیاد، ده ها بلکه صد ها خبر غیبی. طرف نابینا بود، پیامبر دست سرش کشید بینا شد. یا گفتن پیامبر آب دهن انداخت تو یک چای که خوش شده بود، چا آب فوران کرد و پر شد. در نهج البلاغه معجزه پیامبر اومده که عده از قریش جمع شدن، گفتن شما این درخت بگو بیاد جلو ما ایمان میاریم. این تو نهج البلاغه کلش هست مطالب. خب حضرت فرمود من اگه این کارو کنم شما ایمان میارید؟ گفتم بله. پیامبر فرمود درخت به اذن الله بیا جلو. حضرت فرمود درخت اومد انقدر نزدیک که شاخهاش ریخت تو سر ما. گفتن که اگه راست میبون نصف درخت بیاد. آن رو فهمید که با یک صدای وحشتناکی درخت دونیم شد و باز شاخهاش اومد تا سر ما ریخت. گفتن خب ببینم بره سر جاش. درخت رفت سر جاش. گفتن هازا سحر مبین، عجب سحر آشکاری بود پیامبر. از این دست معجزات تو آیات و روایات خیلی فراوان هست. پیامبر اعظم انواع معجزات رو داره که حالا اگر دوستان خواستن به همون کتابهای معاجز النبی مراجعه کنن.
نشانی.
هی بوکی شروع شانی یک بیمن خاکی یک آسان،
کرد و لر و بلوچ و مازنی، آذری و سیستانی و بختیاری، از هر قوم و از هر شهر همه آمده بودیم. سلام بر حضور پرشور شما در راه پیمایی 22 بهمن، 44 جشن پیروزی. شما مردم سرمایه ماندگار و مایه افتخار ایرانید.
وریبه و دستم دست دست براری، بوار وزن این چیاره بهاری، وری تابویمو و ایمامن تو، وای دست یه دل رئیم و منزل سو، دستمو زمینی دل آسمونی، همه سختیانم دراریم و زونی، دراریم و زونی.
درود بر یکایک شما ایرانیان سربلند و سرافراز. 21 و 28 دقیقه هست دوشنبه شب 22 بهمن 11 شعبان و زمان پخش آخرین برنامه این بخش نزدیک میشیم بهش، برنامه بر کرانه نور. تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میشه که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 21 تا 26 سوره مبارکه یونس رو، ببخشید، آیات 21 تا 26 سوره مبارکه مائده رو تفسیر میفرمایند. و عرض میکنم بنده مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون بودم به اتفاق همکاران ارجمندم آقای سید احمد محمودی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای اکبر شاه فروغی هماهنگی پخش.